روزی روزگاری، یک دختر خیلی زیبا و یک پسر خیلی حدوداً معمولی اینا در یک شهر خیلی شلوغ زندگی می کردند. این دو هیچ وقت همدیگر را ندیدند و تا پایان عمر کنار خانواده و دوستان خود به خوبی و خوشی زندگی کردند. پایان. این بهترین داستانی است که من تا به حال شنیدم. یادم از وقتی کلاس سوم یا چهارم دبستان اینطورا بودم، همه خانواده برای دیدن فیلم جمع می شدند. وقتی فیلم شروع می شد، تنها خواستم از خداوند این بود که فیلم بدون هیچ اتفاقی تمام شود و ما فقط یک زندگی خیلی معمولی از یک خانواده را تماشا کنیم. طاقت استرس کشیدن نداشتم. دوست نداشتم تحمل غم عاشق را من هم تحمل کنم یا ترس و نگرانی یک سرباز یا دزد بانک را به دوش بکشم. تماشای یک زندگی معمولی برایم کافی و لذت بخش بود. برای همین بهترین لحظات فیلم ها آن اوایلش بود که هنوز اتفاقی نیفتاده و همه چیز عادی بود. در نزدیکی خانه ما یک ویدیو کلوب وجود داشت که ما هر هفته با مادرم به آنجا می رفتیم و یکی دو عدد فیلم اجاره می کردیم. آن زمان فیلم ها VHS بود و دستگاه ویدیو به تازگی مشروعیت قانونی پیدا کرده بود. به دیوار ویدیو کلوب یک کاغذ بزرگ چسبانده شده بود که لیست فیلم‌ها در سه ژانر مختلف نوشته شده بود: جنگی، اجتماعی، تخیلی. خوب یادم است که فیلم‌های جری لوئیس در ستون تخیلی بود. شاید چون آقای ویدیو کلوبی تصور می‌کرد اینچنین ماجراهای مضحک هیچگاه در زندگی واقعی اتفاق نمی‌افتد. به نظرم نگاه ایشان در نوع خودش به شکل منحصر به فردی منطقی بود. بعد از چند فیلمی که از ستون تخیلی اجاره کردیم فهمیدیم فیلم‌ها کمتر درباره فضا و آدم فضایی هاست و بیشترشان متشکل از فیلم‌هایی بود که احتمالاً آقای ویدیو کلوبی آنها را متوجه نشده یا منظور فیلم را نفهمیده بود. برای همین فیلم‌های ستون تخیلی از باقی ستون‌ها بیشتر بود. معنی دیگر ستون اجتماعی هم به نوعی فیلم‌های عاشقانه و اینجور چیزا. گاهی هم می‌شد که آقای ویدیو کلوپی از زیر پیشخوان فیلم‌های اجتماعی زبان اصلی را مخفیانه به ما اجاره می‌داد، چون فیلم‌های اجتماعی زبان اصلی یک مقدار چیزتر بود، اجتماعی‌تر بود. پدر من در آمریکا تحصیل کرده بود. برای همین وقتی فیلم‌های زبان اصلی می‌دیدیم، مدام از او می‌پرسیدیم که فلانی در این لحظه چه گفت. پدرم بیشتر سکوت می کرد، اما گاهی با یک جمله یک سکانس را توضیح می داد. مثلا وقتی بعد از سکانس طولانی گفتگوی یک زن و مرد از او می پرسیدیم که آنها به هم چه گفتند، پدرم می گفت این دو همدیگر را دوست دارن. جالبه، با اینکه فهمیدن این موضوع نیازی به دانستن زبان نداشت، ولی ترجیح می دادیم پدرم هم این موضوع را تایید کند. البته گاهی مادرم از پدرم می خواست که اطلاعات بیشتری بده. و پدرم می گفت این زن آن مرد را می خواهد و می گوید که مرا با خود ببرند. در این لحظه همه ما با هم می گفتیم و با اشتیاق بیشتری فیلم را دنبال می کردیم. البته کمی بعدتر پدرم از سوالات ما خسته و ما را در کلاس زبان ثبت نام کرد تا انگلیسی یاد بگیریم. ما هم به جز یک آهنگ How many elephants, one, two, three چیز بیشتری یاد نگرفتیم. فیل اولین حیوانی بود که من در زبان انگلیسی به نامش مسلط شدم. گاهی هم وسط فیلم پدر و مادرم از ما می‌خواستند به اتاقمان برویم و وقتی صدایمان کردند برگردیم برای تماشای ادامه فیلم. معمولاً بیشتر از 5 دقیقه طول نمی‌کشید. چه خبره دیگه؟ ما با ذوق برمیگشتیم و می‌پرسیدیم در فیلم چه اتفاقی افتاد که پدر و مادرم می‌گفتند اتفاق خاصی پیش نیامد. نمیدانم چرا پدر و مادر ما خیال میکردن ما اسکلی مسکلی چیزی هستیم، چون ما میدانستیم در آن 5 دقیقه چه خبر است. پدر و مادر ما کی منزل را ترک میکنند و فیل تو کدوم کشوه.
بهترین بازی بازیه که بازنده نداشته باشه. دیجیکالا جاییه که همه برندن. هم فروشنده، هم خریدار و هم همه افراد پیرامون یک خرید. دیجیکالا رو که دیگه میشناسید، نیازی به تبلیغ نداره. اگه نیازی به تبلیغ نداره، برای چی داریم اون تبلیغ میکنی؟
بابا تو چی کار داری؟ یه متن بهت دادم بخوندی، شو تو یه بار یه متنی رو درست بخونی بره؟
آقا نمیخونم و این روز دیگه خیلی باله. این کارتونه دیجیکالا رو جمع میکنیم. خب بخواه اینکه مثلا ما خیلی اسباب کشی اینا میکنیم دیگه، یعنی مثلا روی بالا مثلا یه وقت حتی شده مثلا سالی دوباره هم اسباب کشی کردیم و این کارتونا رو من جمع میکنم.
میتونیم الان دیگه بگیریم؟
نه خب واسه اینجاشو بهت بگم خیلی باحال. بعد تنها یعنی کارتونا چی دیگه، یه دونه لبخند داره روش، اون تنها چیزی که به من میخنده در تهران.
میخوای بری یه روز دیگه بیای
بخونی اینا؟ الان خوب بیا بخونی. دیجیکالا اسپانسر این اپیزود رخکن بازنده هست.
بهزاد هستم، بازنده این قسمت نگار قربانی.
وقتی که بزرگ شدم میخوام بشم یه دکتر، اروپا رو بگردم، نه با ماشین با موتور. بزرگ شدم میخوام بشم یه دکتر، اروپا رو بگردم، نه با ماشین با موتور. شدم به جاش بشم جیمناست یا بالرین، همیشه تو تور باشم بین مسکو و وین. یا خوب به جاش بشم اصلا من یه مهندس، کاریکاتوریست مثل ارتشی محسس. هم میخوام بشم دکتر هم مهندس هم آتیست،
برنامه نداشتیم که بریم. مثلا خیلی هم دوست نداشتم مثلا از این وسایل بازی استفاده کنم، فقط من فوبیای ارتفاع داشتم به شدت و دوست داشتم که مثلا تجربهش کنم، باش مواجه بشم که رد شه ازم. بعد یه بار رفتم که بانجی جامپینگ کنم و گفتن که خانم‌ها راه نمیدن، کنسل شد. بعد یهو توی مسیر بودیم از کرج به تهران، بچه‌ها گفتن که حالا وسط مسیر یه ارمی هم بریم یه تو بازی آدرنالینی هم تجربه کنیم دیگه. گفتم اوکی بریم. منم که مثلا شکار بودم که این فوبیا رو مثلا حذفش کنم از زندگی. یه بازی بریم همانا ما سوار شدیم و خب ترن هوایی قطعا سوار شدن اکثر آدم ها. اول میفته تو ریل، تق 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 میره بالا و تو تمام تق تق داری به این فکر میکنی که وای دهنم قرار سرویس شه تو مسیر. و اون تقا که تموم شد دیگه مسیری وجود نداشت، واگن کلن کنده شد و پرت شد پایین. تقریبا 9 سال پیش از 8 متر پرت شدم پایین. یه باخت عظیمی دادم.
در رو باز کن تا بگیرم دستاتو، نکنی تک منو با صدای شهر کوسه داره من کوه اتفاقم ان کو دلیل خندم موج شب من. پیدا شو از بین آتیش زد، نباشه طعم قفس، گرفتار کن منو تو خواب و بیدار، به فکر دیدار. پیدا شو
شو. هنوز که هنوز یادمه، یعنی که اصلا بیهوش نشدم، یا مثلا شاید از بالا تا پایین چون چشممو بستم و یه پمپ شدید آدرنالین مثلا یادت نیاد، ولی پایین کاملا یادمه، آدما یادمن، جمعیت یادمه، مثلا یادمه که کناریا مثلا پیاده شدن و من مثلا یکی اومد از من پرسید گفتش که اسمت چیه، من گفتم مثلا اسم نگار قربانی. انقدر خوشحال بودم از این که مثلا احمقا از این که مثلا دارم اسمم یادمه و چون تو فیلم ها آدم دیده دیگه مثلا یه اتفاق واسش میفته طرف
یادش نیست دیگه حتی اسم خودش. و به مرور چون گردنم شکسته بود تنفس هی کمتر و کمتر میشه، به مرور دیگه نمیتونستم جواب آدم ها رو بدم. بعد من اینجوری بودم که آها این اون لحظه هست، یعنی هم خودشه الان. بعد دیدم که نه، یعنی همجوری هی داره ادامه پیدا میکنه و آتش نشانی اومد که با دیلی خیلی زیادم اومد، ولی بعد رسیدیم بیمارستان دیگه با تمام داستانش.
بعد تو رو بردم بیمارستان.
آره.
خب
ببین، یعنی از توی همون آمبولان من با آدم‌های جالب آشنا شدم تا همین امروز. همون پرستاری که بالا سرم بود، خب من خیلی اینجوری بودم که هنوزم همین جوری هم. یعنی یه بمبی که توی زندگی میخوره، شخصی ها نه اطرافیان مثلا دوستم تا داشتم، نه فقط مربوط به خودم باشه، نهایت تلاشمو میکنم که هوشیاریمو نگه دارم. بعد این آقایی که نشسته بالا سر من دستش گذاشته بشنم، میگفتش که ببین منو میبینی اینجا نشستم، 3 سال سرطان دارم، منم دارم میمیرم.
منم دارم میمیرم.
و من اینجور دارم که خب پس من دارم میمیرم.
ای دل هنگام سحر میشود باری دگر، آینه شد چرخ کبود، از بدونی که زمان میگردد چرخ جهان، یکی بود و یکی نبود، در باد و دود بودم در جست و جو، بسته سر بسته را بی پرس و جو، بده و بی گفتگو رها کن این جست و جو، یکی بود و یکی نبود.
واقعا هنوز که هنوز دکترم میگه که تو یک مولتی ترومایی بودی که من نمیدونستم بعد کجا تو باز کنم، چی کار کنم برات که مثلا بمونی. میگفت واقعا، یعنی هنوزم میبینم اینجوری که تو از افتخارات منی که مثلا زنده ای داری حرف میزنی، مثلا داری نفس میکشی. یک مهره کاملا پودر شده داشتم که اون آسیب اصلی رو به نخاهم زده بود، و مهره های دیگه مثلا دو تا دیگه فکر کنم تو گردنم شکسته بود که اونو گفت دیگه نمیتونیم دست بزنیم براش. 5-6 تا مهرهای سینه، یعنی گردن به پایین شکسته بود، و لگنم یه جوری شکسته بود که مثلا اگر توی جابجایی دکترم همش میگفت اینو درست جابجا کنید، چون لگنش واقعا یه اپسیلون وصله.
خب عمله انجام شد و
آره عمله انجام شد،
تو به هوش اومدی و
عمله انجام شد به هوش اومدم، ولی همچنان تنفسم مشکل شدید داشت. و بعدیش این بود که خب حالا باید این گلو رو باز میکردن، لوله رد میکردن که بتونن اون داستانه که واسه ریه پیش اومده رو مثلا به مرور درست کنن، ساکشن کنن و حالا چیزایی که توشه رو تخلیه کنن. یه چند روز مثلا باز فاصله انداخت که ببینه مثلا بدنم میتونه دووم بیاره یا نه، که دیگه دید نمیشه و گفت من جوونه نمیخوام مثلا عمل، چون اینجا جاش میمونه دیگه روی گردن، گفت جوونه نمیخوام عملش کنم و حیفه اینا، ولی خب دیگه مجبور شد که این کارو بکنه، چون واقعا اتفاقای وحشتناکی رو تجربه کردم. ببین شیلنگ چجوری بهت بگم، باغچه رو که باهاش آب میدن از بینی من میکردن ریر تخلیه میکردن، از گلوی من میکردن ریر تخلیه میکردن، و واقعا لحظات سختی بود. یعنی میتونم بگم اون پارت سختترین بود.
تو چه مدت تو آی سی یو بودی؟
1.5 ماه.
و ممنوع الملاقات دیگه؟
ممنوع الملاقاتی که تو بودی و دیدی اون لحظاتو.
من یه بیمارستانی اومدم یه سری بزنم و اینا، دیدم چه خبره، خاله و خانواجی و همه اونجا نشستن.
آره من خوش به حالم واقعا در این دنیا، چون خیلی دوست زیاد دارم و دوستای بسیار خوب زیاد دارم و خانواده طولانی. بعد آره دیگه اونا انقدر زیاد بودن که وقت ملاقات مثلا اینجوری بودن که خب حالا باشه دیگه 10 تاتون برین بالا از پشت شیشه ببینید، 10 تا 10 تا میپرستدن بالا.
اگه بخوای یه ذره بری قبلش چه خبر بود؟ قبلش چیکار می‌خواستی بکنی که یهو این یعنی یه بمب وسطش منفجر شد.
قبلش من کارشناسیم تموم شده بود و مثلا 16 اردیبهشت پایان‌نامه‌مو داده بودم، دفاع کرده بودم و یه آقایی بود که باش آشنا شده بودم و اومده بود ایران که مثلا بر بار دوم همدیگر رو ببینیم و خانواده‌مون حالا آشنا شن، چون من می‌خواستم مهاجرت کنم و خب دوست داشتیم که بیشتر همدیگر رو بشناسیم چون قرار بود برای یه مدتی حالا با هم زندگی کنیم دیگه. بعد
یعنی داستان ازدواج و اینجور چیزا داشتیم؟
ببین نه، یعنی اینجوری بودیم که اون اینجوری بود که تو هر جوری که دوست داری بیا، من هستم ساپورت میکنم، مثلا اگه دوست داری دانشجویی بیا، دوست داری کاری مثلا اوکی کنیم، یا هر چیزی هر جوری که دوست داری این آپشن هم داریم.
یه برنامه مهاجرت به پاریس داشتیم.
آره. بعد
چند درصد پیش رفته بود داستان؟
خب من هنوز چون دانشجو بودم و باید پایان‌نامه میدادم و مدرک ترجمه کنیم و داستان و اینا، منتظر اینا بودیم، یعنی مثلا یه سری مدارکم رو ترجمه کرده بودم ولی خب منتظر بودم که مدارک اصلی من بیاد دیگه. درصدشو بذار چون نمیدونم. بعد دیگه چی فرصت دادی؟
هیچی. بعد این آقا الان بعد چی شد؟ یعنی من میدیدمش توی بیمارستان. یعنی بود و خیلی هم اینطوری بودم که چقدر ساپورتیو و باریکلا بهش و اینا، ولی از یه روز دیگه ندیدمش
به خاطر اینکه خیلی طولانی مونده بود و نمیتونستی، ویزا نداشت، یعنی ویزا که نه بعد در میگشت به خاطر کارش و حالا یه سری چیزای داستانای اقامتی که اونجا داشت. ولی خب از یه تایمی به بعد من دیدم که نشدنیه این ادامه و گفتم که خب من به نظرم که ادامه نباید بدیم به این ماجرا و اینا. اونم گفتش که یه ذره اصرار کرد بعد دیگه اصرار نکرد دیگه. دیگه آدمی که اصرار نمیکنه دیگه بذاتون نمیخواد دیگه.
گر من سرگشته کوی تو گشتم
حالا چه چیزایی رو مخت بود بعد از این اتفاق؟ یعنی چه رفتارهای آدمایی رو مخت بود؟
ببین یه سری حرکت اضافه خیلی دارن بعضیا. مثلا میاد میگه که هنوز نمیتونی راه بری؟ خود داری میبینی اصلا چه سوالیه؟ مثلا چه زندگی تو چه فرقی میکنه اگه من این کار بکنم یا نکنم؟ مثلا چه فرقی داره اگر که من رو تو اومدی ببینی؟ چه راه برم چه نرم، چه هر چیزی داری با هم معاشرت میکنی دیگه، تو کیفیت رابطه هم ممکنه تأثیر داشته باشه، مثلا با هم نتونیم بریم فلان جا ولی برای هستیم با هم دوره هم میتونیم عشق کنیم تا ابد.
یا این که میپرسم پیشرفتی هم داشتی؟
همین دیگه، این سوال قبلیش اونه. یعنی راه نمیتونی به پیشرفتی هم داشتی؟
انگشتات چی؟ انگشتات رو میتونی تکون بدی؟
حس داری؟
یعنی بیشتر
اون معاشره؟ بابا حس من الان چرا؟ چرا؟ و خب همین که کنارم باشه کافیه. هیچ هیچ کار خاصی قرار نیست بکنیم ما با هم، میدونی؟ منم با تو همینم، اونم با اون همینه. پذیرفتن شرایط هم دیگه به نظر من.
چه خبره الان؟ حالا
کجا؟
تو ذهنت، مدل زندگیت چه تغییری پیدا کرده؟
ببین، زندگی من که کاملا یک زندگی دیگه است، ولی یه اتفاق خیلی جذابی که برای من افتاد از همون روزای اول، یعنی میتونم بهت بگم که شاید من یه هفته حالم بد بود اون اوایل. تو خب یه چیزی داری به اسم امید و میتونی خیلی ازش استفاده کنی. حالا اینو میخواستم بگم که من واقعا میتونم بگم از اون باختی که دادم بردم، اون لحظه‌ای بود که پذیرفتم آنچه را که اتفاق افتاده و گفتم که الان اینه، الان بعدش چی؟ فردم خواهی چی کار کنی؟ چی کار باید بکنی که مثلا زندگی دوباره برگرده به اون نگاری که قبلم بوده و اینا؟ و به این نتیجه رسیدم که من دوست ندارم قربانی باشم، دوست ندارم یادم بازنده باشم. و توی تمام این مدت تلاشم کردم که اون باخت رو تبدیل به برد کنم، حالا با نقاشی کردنم، با چه میدونم تئاترم، با نمایشگاه‌هایی که گذاشتم، با معاشرت‌هایی که با آدم‌ها کردم، با کارهایی که یاد گرفتم. و الان مثلا شاید سال 93 تا 5 هر کی منو میدید میگفت این دختر است که از مثلا ترن هوایی افتاده. الان هر کی من این دختر است که نقاشی میکنه، این دختر است که تو فلان تئاتر بود، میدونی؟ و اینا خیلی برای من مهمه. و نکته اصلی اینه که یک ورزشی من برای خودم در نظر گرفتم، گفتم که خب یه سری عضلاتت نگار کار نمیکن، از کار افتاده. و واقعا از بعد از اون که اینو حل کردم واسه خودم، به عضلات مغزم اضافه شد، واقعا اضافه شد. یعنی اینجوری هم که به ثانیه میتونم مسئله واسه خودم حل کنم. میگم اگر بیرونی نباشه، اگر واسه خانوادم نباشه، واسه دوستم نباشه، سریع حل میشه. الان مطمئنم که اون یه روز خوبه میاد، یعنی نشستم پاش که بیاد میارمش.
در کالی در دل شب دست به چنگ و نغمه بلا، همچو شراری نرم و سبک در میان بزم طرب، چون شرابی گرم و گیرا سر به سر آتش، بی شکیب و دام افشان همچو توفن سرکش، سایه او روی صحرا زیر نور ما، همچو دودی گشت لرزان در میان آتش.
برای کسایی که دارن پادکست رو گوش میکنن بگم که نگار نقاشی میکنه، گالری داشته و NFT و اینا هم یه چیزایی گذاشتیم میفروشه هر از گاهی من تبلیغش رو میبینم دیگه.
آره
چطوره دکونتون اوضاع فروش خوبه؟
خیلی خوش میگذره. آره.
جدی میگی؟
آره بابا
خیلی اوضاع ترسناکیه ها، من یه میترسم از این NFT و
چرا؟ از چیش میترسم؟
نمیدونم اصلا یه جوریه میدونم باید قبول کنم
سرمایه گذاری میکنه دیگه حالا.
آره
روی چیز.
من شنیدم مثلا یه عکس جپگو مثلا با یه ماشین عوض میکنن مثلا.
بستگی داره اون کالکتور چقدر دیوانه باشه.
کالکتور دیوانه است دیگه. چون چرا باید اصلا کالکتور برای چی باید بوجود بیاد؟
یه سری چیز داره، یه سری قانون و قاعده داره خرید کردن. همین الان هم تو میری فیزیکال نمایشگاه مثلا کار میخوای بخری، حالا یه سریش دوستاتن، ولی وقتی داری کار گرونی رو میخری که داشته باشی تو خونه، قطعا میدونی که ارزشمنده و قطعا میدونی طرف اگر بگذره از یه چند سالی ازش گرون میشه اون کار واسهت و یه واقعا یه گنجه تو خونت.
من یه کارمایی رو فکر کنم به زودی پس میدم.
چی کار کردی؟
یا نمیدونم پس میدم یا نمیدم، نمیدونم مثلا اینو الان باید اینجا بگم یا نگم. یه گروه موسیقی بود اون موقعا که ما هنوز فعال نبودیم و اینا، واقعا اعترافه بعدم نبودن راستشو بخوای. اینا خب اوایل خیلی بمرانی دوست داشتن میومدن کنسرت های ما، بعد بند خودشون زدن و شروع کردن یه کارهایی کردن و اینا، جالب بود، کارشون هم باحال بود. بعد ما با یه تهیه کننده قرارداد بستیم و از زیر زمین اومدیم بالا. یه روز اینو دیدم توی آموزشگاهی و گفتش که چطوری بزاد و اینا، گفتم قربونت خیلی مخلصیم. گفتش که ببین یارو تهیه کننده تون گیر داده با ما هم قرارداد ببنده. گفتم جدی گیر داده؟ گفت آره گیر داده و دیگه حالا بریم ببینیم چی میشه. دو اتفاق برای من اون لحظه افتاد. هم من خیلی اینطوری بودم که چرا اونم بیاد فقط من باشم، چه فقط ما باشیم. یک این که خیلی برام عجیب بود که اون تهیه کننده بره به اینا گیر بده، چون به ما هم گیر نداده بود، یه پیشنهاد دو طرفه بود کاملا. من این تهیه کننده اونو عصرش دیدم یه جایی، بدترین کار زندگی ما کردم، یکی از بدترین کارهای زندگی، کار بد خیلی کردم تو زندگی. تهیه کنندمون گفتش که اینا خیلی دوست دارن که صحبت کنن که راجب تهیه کنندگی بیان با من همکاری کنن و اینا، شما چیزی از اینا میدونین؟ گفتم آره دوستامون بودم، فقط یه چیزی من از اینا شنیدم، شما خیلی اصرار دارین که با اینا چیز کنین. بعد یه تهیه کننده گفتش که جدی میگی؟ گفتم آره. گفت من فهمیدم اینا چه تیپ آدمایی. خیلی خوب باشه مرسی. من
آیندهشون رو نابود کردی بهزاد.
من آینده اینا رو خراب کردم. اونا حدودا فکر کنم یه 6 ماه بعد دیسمند شدن. و اون پسره الان کارمند اینا هست. البته شاید علاوه مالی خیلی خوب باشه، ولی من مطمئنم یه آرزوهای بزرگی داشت در زمین موزیک که واقعا همه‌شون رو نابود کردم با اون یه جمله، و من میتونستم اون جمله رو نگم هر چقدرم که اون دروغ گفته بود که اون تهیه کننده دنبالمه، ولی قطعا من این جمله رو به دلایلی گفتم، به دلایل خبیثانه خودم گفتم.
برو و آدم بهتری باش.
من واقعا یه سگ واقعا بدم، من بدم
بوده سیاوش سفاریان پور، کارشناس باخت. کارشناس واقعا؟
ببین از من و تو یه ذره بیشتر بلده. حالا تو به کارشناس دیگه میمیری؟
خب نمیگم پول گرم که. ورود سیاوش سفاریان پور، کارشناس باخت علمی، همکنون به رخکن بازنده ها.
نه اینکه این چند وقته در واقع دارم راجع به مغزهای حرف میزنم و میشنوم و اینا، این نکته ای که نگار گفتن که تا آخرین لحظه یادشه که چه اتفاقی براش افتاده یه خورده برای من عجیبه، چون طبق اون چیزایی که راجع به حافظه انسان گفته میشه ما یه سری از حوادث رو تا یه جایش رو یادمونه، از یه جای به بعدش یادمون نیست، ولی دیدم که تو صحبت میگفتی که همه مسیر رو یادته که چه اتفاقی افتاد، همون راه در واقع پرستاری که میگم منم سرطان دارم قراره که خیلی صحنه
امیدبخش
بهزاد اگه قرار باشه که در آستانه مرگ باشی دوست داری که بگن داری میبیری یا دوست نداری، دوست داری غافلگیر بشی و تموم بشه و هیچ صدایی در نیادش؟
نمیدونم، هر اتفاق اون لحظه بیفته رو سعی میکنم که قبول کنم، یعنی الان نمیتونم انتخاب کنم واقعا.
من راستش بخوای پدرم در آستانه ترک در واقع این زندگی بودن و من میدونستم داره تموم میشه، نمیدونستم باید بهشون بگم یا نه، و از من پرسید که یعنی در واقع گفت دارم میمیرم، گفت من نمیدونستم باید چی جواب بدم، من خودم به نشنیدن زدم که صداتون نمیاد چون ماسک جلوی صورتشون بود، نمیدونم که اصلا باید به کسی گفت یا نباید.
من
گفت.
فکر میکنم نه
نباید گفت،
نه به خاطر اینکه ممکنه اون 1% امیدم ازش بگیری.
آها ولی خب
قطعا میدونه حالش بده، یعنی اصلا نیازی نیست که بهش توضیح داده بشه، ولی ممکنه 1% به خودش فکر کنه که حالا شاید مثلا یه اتفاق خارق‌العاده‌ای بیفته که من مثلا برگردم به زندگی، بعد که شما اینو بهش میگین فکر کنه شما یه چیزی میدونین که اون نمیدونه.
آها.
و ازش میگیرین اونو.
من حالا باز برمیگردم به این شنیده‌های خودم از متخصصایی که خب چیزای مختلف شنیدم و خوندم و اینها، یکی از چیزایی که راجع به حوادثی مثل تصادف وجود داره اینه که شما صحنه تصادف رو عموما یادتون نمیاد و وقتی که در واقع یادتون نمیاد به یه معنی خیلی مشخصیه، حافظه انسان یه جوری ساخته شده که بتونه اون لحظاتی که خیلی لحظات حساسی هستن و خیلی به قول معروف دارک و سیاهه به یاد نیاره، و این به یاد نیاوردن یه جور در واقع شاید سیستم باز بقای بدنه، بقای ذهن و در واقع انسانه که بتونه دووم بیاره باقی به باقی زندگیش دنبال بکنه، ولی برای من خیلی جالبه که نگار میگن که لحظه به لحظهش رو یادشونه که چه اتفاق براشون افتاد.
آره من اونو یادمه، ولی بعضی وقتا واقعا یادم میره که نمیتونم مثلا برم تا دم در درو باز کنم، یه استارت میزنم یا میام نمیتونم.
چند وقت گذشت؟ چند سال گذشته؟
93 دیگه فکر کنم 9 سال.
یعنی هنوزم این اتفاق
هنوز
میفته؟
هنوز هم یادم میره، مغزم یادش میره که چون من هر روز واقعا ریویو میکنم که زندگی اصلا چیه، نه اینکه چه اتفاقی افتاده. برای همین یه رفرش میشم و ممکنه که مثلا اگه یکی زنگ درو بزنه بخوام بلند شم برم درو باز کنم، چون یادم نمیاد چه اتفاقی افتاده.
نکته همینه، نکته ای که خیلی جالبه به نظر من راجع به نگار و آدمی که یک چنین حوادثی براشون رخ میده وجود داره این انعطاف پذیری مغزه، این که در واقع چطور میتونه شما یه جای اشاره کردی نگار که توانمندی احساس بکنه یه جای دیگه احتمالاً رشد پیدا کرده یا شکل بهتری گرفته یه جور دیگه شده، حداقل نقطه تمرکز در واقع شاید دقیق تر شده، درست. خیلی در واقع اون دایره بسته تر شده به یه نقطه سیاه در واقع رسیده یا نقطه روشن رسیده. این که آدم ها میتونن منعطف باشن راز خیلی مهمیه برای قهرمانی، راز مهمیه برای یک برنده بودنه که من فکر کنم که اونایی برنده هستن که منعطف ترن، نه اینکه من معتقد باشم، خیلی معتقدن مغز انسان یک موجود انعطاف پذیره به راحتی، حالا به راحتی واژه‌ایه که خیلی نمیشه راحت مصرفش هم که به راحتی نمیشه مصرفش کرد، ولی واقعیتش بخوای مغز خیلی به راحتی میتونه خودش رو تطبیق بده با شرایط جدیدی که رخ داده. حالا شاید نگار بگه که من دارم توی 9 سال تجربه میکنم همچین این خبرام نبوده، اتفاقا خیلی سخت بوده و بعد هی به تدریج داشته هی چیزای در واقع قراردادهای جدیدی به وجود می اومده، ولی واقعیت اینه که اونی که منعطف تره توی طبیعت هم منقرض نمیشه، یعنی تمام انقراضهای طول تاریخ رو که نگاه میکنی روی کره زمین از موجودات مختلف که بودن اونایی باقی موندن که الزاماً بزرگتری نبودن، اونایی باقی موندن که الزاماً شکارچی بهتری نبودن، برتر نبودن، اونایی در واقع باقی موندن که منعطف بودن، اونایی بودن که با شرایط تونستن خودشون رو تطبیق بدن.
من یه فیزیوتراپی داشتم که خیلی جالب بود و بعد از چندین سال به حرفش رسیدم، گفتش که اینجا داریم ورزش میکنیم، سعی میکنیم که مثلا بدنمون زنده نگه داریم و اینا، ولی به علم هم امیدواریم. من به این به علم هم امیدواریمش خیلی رسیدم جدیدن.
منم خیلی طرفدارشم.
آره خیلی به نظرم حرف درستیه، به خاطر اینکه اون نقطه روشن است واسه ماها حداقل.
و من خیلی بهش خوشبینم به حسد، به خاطر اینکه این میگن که مثلا نمیدونم ایلان ماسک خیلی خودشیرینه، داره خودش رو نشون میده، نمیدونم این حرفا، خیلی ایگوی بزرگی داره، داره با اون حال میکنه و این حرفا، ولی من یه سمت ماجراشو که این پیشرو بودنش هستش یا به نوعی در واقع آینده رو ساختن درش داره اتفاق میفته، این خیلی در واقع دوست دارم. اینکه الان دارن روی نورولینک، پروژه نورولینک کار میکنن، یه شرکتی رو راه انداختن به این عنوان، خیلی خوشبین کننده است. به چه معنی؟ به این معنی که انسانی که احتمالاً ما هم جزو اونا هستیم در آینده نچندان دور، با ایمپلنت هایی که داخل مغز انسان قرار داده میشه، انسان دیگه اون حالت در واقع پیشینه خودش رو از دست میده. چون من دارم فکر میکنم به خوردن یه غذای خوشمزه، این همش یک پیغام عصبیه، اینو باید یادم باشه. خب اگر این پیغام عصبی در مغز من فعال بشه، خب انگار که من اون غذای خوشمزه رو خوردم، درسته که نخوردمش، واقعیتش بخوام به لحاظ معنایی هم در واقع من مصرف نکردم. یا حتی در واقع فرمان دادن به تجهیزات هستش، اینکه در واقع چطور انسان بدنش با ماشین بتونه همزیستی درستی پیدا بکنه. این اتفاقی که اصلا از ما دور نیست، آدم هایی الان هستن که به راحتی با قرار دادن تراشه در به راحتی، این واژه به راحتی رو من خیلی به کار میبرم، به خاطر اینکه واقعا دیگه از اون مرزی که تخیل بوده، از اون مرزی که آزمایش روی موجودات دیگه بوده خارج شده، انسان داره تجربه میکنه. به خاطر میشه گفت واژه به راحتی میشه براش تقریبا به راحتی استفاده کرد. الان در واقع این تراشه در مغز قرار داده میشه، فرد در واقع فکر میکنه، به تکون دادن انگشتاش فکر میکنه، یعنی همون اراده‌ای که برای حرکت انگشتا هست، پیغام دادن در واقع به اون اندام هست، اتفاق میفته و اون به نوعی ابزار رباتیک حرکت میکنه. به نظر میاد هیچ اتصالی هم وجود نداره، مغز در واقع داره کار میکنه، اون تراشه داره کار میکنه و از طریق در واقع امواجی که داره انتقال داده میشه، حالا وای فای یا هر سیستمی که هست، اون دست کار میکنه، اون پا کار میکنه. بنابراین من خیلی خوشبینم به آینده‌ای که علم میتونه برای علم و تکنولوژی در واقع میتونه برای بشر ایجاد بکنه، که خیلی از مرزها در واقع کنار بره و این اصلا دور از ذهن نیست. موافقی؟
بله. خاره خیلی زیاد
موافق. خوشبین
موافق خوشبین. من چیدم که چی کارا میخوام بکنم که اون علمه که امیدوارمون کرده روزی این مسئله رو درست میکنه. مثلا ورزشم انتخاب کردم، سفرهایی که میخوام برم انتخاب کردم، میگم میارمش، واقعا میارمش، چون برنامه ریزش رو دارم.
نگارم نگارم ببین سینم شور زاره، تو دستم نگیری چون بارش آبی نداره، به باره یبر تنها به خونه مرغ مینا، نزار این غم دوری نگارم را از من بگیره.
نگار مثلا یهو، من خودم تجربهش نداشتم، امیدوارم هم نداشته باشم، ولی مثلا که بعضی از دوستامو این ازش میپرسم، میگه این مورفین و اینایی که یهو با آدم خیلی میزنه اینا خیلی حال میده.
ببین آره، مخصوصا وقتی که یه داستانی داری، یهو دیگه هیچی نه مهمه، نه میبینی، نه اصلا بیا برو اینجوری شد چی کار کن، همینی که هست.
یهو اووردوز هم میکنه آدم،
نمیدونم، من نکردم به خاطر اینکه به اندازه
اووردوز ذهنی، یعنی
آره. ببین من مثلا یه شبایی بیدار میشدم، خب توی آی سی یو تختا تقریبا روبروی همه دیگه، یهو میدیدم یک آدمی با لباس مثلا کاملا سفید بلند فلان روبروی تختی وایساده. کات 5 دقیقه بعد میگفتن که این مریض این تخت تموم کرد و میومدن مثلا شوک و فلان و اینا و این هی تکرار میشد. یعنی مثلا من میدیدم که تخت بغلی دوباره یه همچین شمایلی کنارش وایساده و خب خوابم میبرد، بیدار میشدم میدونم صبح نیستش.
یعنی تو فکر میکنم مثلا یه دکتری چیزی باشه یا
نه؟ نه نه، دکترها که خب لباسشون متفاوت بود کاملا. آره و خیلی تجربه جالبی بود.
عجیب بود، یعنی یه پیشبینی یه همچین حالی
نمیدونم چی بود ولی جالب بود. من خیلی یعنی واقعا اون روزا خیلی دوست داشتم که میتونستم بنویسم اتفاقایی که داره میافته، ولی خب من چون دستم هم تقریبا از کار افتاده بود نمیتونستم بنویسم دیگه.
خب ممکنه این پیش بینی اتفاق بیفته برای مغزی و بهش مثلا
والا اینی که نگار جان میگن، خب به توی پزشکی احتمالا میگن که فرد دچار مثلا توهم شده دیگه احتمالا. از اون چیزاییه که دیدنیاییه که آدم چند وقت مگه توی آی سی یو بودین؟
یک ماه و نیم
و چند بار این اتفاق افتاد؟
اوایلش که فکر میکنم دوز دارو بیشتر بود.
یعنی هی پیوسته تو آی سی یو آدم از دست میره.
آره به خاطر اینکه اصلا توی اونجایی که من بودم توی اون تایم تنها مریضی که هوشیار بود من بودم و من اولش گفتم اصرار شدیدی به هوشیار موندن داشتم همیشه. با اینکه دوز دارو داشتم ولی یه چشم اینجوری باز بود که مثلا کی داره میره، کی داره میاد، کی الان پشت شیشه است کی، و این چیزا رو میدیدم.
ببخش کجا ترسیدی؟
نه ترسیدم
هیچ جای این ماجرا؟
نه
کلک بزنم به احساس. خیلی سوالی که میپرسیدی راجع به طرفی که در واقع قرار بودن با نگار برم فرانسه و تو یه دفعه گفتی تو بیمارستان یه مدتی میدیدمش بعد دیدم ناپدید شد، یه خورده درش احساس کردم که ردی از بدجنسی وجود داره.
نه
حالا میتونی بعدا در بیاری این
رو توی ردیف. آره من نگار یه داستان چند وقته احساسی با هم دیگه داشتیم.
آره
ولی برمیگرده به همون دوران 20 سال پیش. آره 20 سال پیش و یه جورایی حدودا مثلا یه میدونی همیشه هیچ وقت به این نمیره، یعنی همیشه هست. یعنی حتی تو میتونی یه کسی رو قبول کنی که خب الان مثلا داستان ما یه روزی شروع شده تموم شده ولی خب من نگار رو همچنان میبینم، سلام علیکمون رو داریم و خوشگذرونیامون رو داریم ولی دیگه تو اون لول نیستیم، تو اون لول احساسی همچنان که خیلی هم طرف و دوست داری و اینا و قبول میکنی که یه آدم دیگه ای حالا اومده و فلان و اینا، اما نمیتونم از خودم دور کنم، یعنی هرچی بگم دروغه. میدونی هیچ وقت چیزی از بین نمیره.
انگار تا اول حافظ منافع طرف مقابل هستی.
آره دیگه
آخه میدونین مثلا یه سری دوستی ها هست که کاملا به هم میخوره و دیگه نمیبینی اون آدمو،
گم و گور میشه اصلا، آدمو بلاک میکنن
فلان. ما هیچ وقت اون اتفاق برامون نیفتاد، تبدیل به یک دوست بسیار صمیمی خوب شدیم. برای همین ممکنه که اون حافظ منافع واقعا حرف درستی باشه.
آره آدم تا همیشه حواسش هست.
آره یه چیزایی کلا به طور کل باقی میمونه. یعنی یه الان نگاه کردم یه شعری از قدیما اصلا اینجا نوشته بودم مال کارلوس درموند آندره. خیلی مهم نیست که کی شعر رو گفته ولی شعر خیلی قشنگیه، ترجمه است البته، که میگه از هر چیز اندکی باقی میماند، از پل بمباران شده مخروب، از تیغه های چمن، از بسته خالی سیگار، از شاخه گل روز، از چانه تو در چانه دخترت اندکی باقی میماند و هیچ چیز از بین نمیره.
خیلی خوب بود. آره چقدر درست بود.
لعنتی از کجا اینو گیر بود؟
یادم اومد که اینو نوشته بودم.
سگ تو روی مغزت.
آره خیلی چقدر خوب بود این واژه سگ تو روی مغزت.
باد میبره منو یه جای دور، یه جای دنج سوت و کور، یه جایی سمت بره ها، تو شیب تند دره ها، باد میبره منو یه جای پرد، یه جا با گاو و چند تا کرد، تا رقص گند و معلف با خوشه های صف به صف. تو باد باش و منو ببر یه جا از اینجا تازه تر، چه خوب پا به پای هم باشیم همیشه تو سفر.
همکنون ارتباط مستقیم از برمن با جهانیار قربانی، کارشناس باخت تاریخی. برمن کجاست؟
برمن آلمان.
ای آلمان؟ آلمان خوشگله؟
خوبه، بد نیست، مثل شما سرسبزه. آره، میخوای اولا اجام میپرسم؟
پس یه لطفی بکن، پرسیدی حتما به من اطلاع بده.
جهان آلمان خوشگله؟
آلمان خوشگله.
خیلی خوب.
خوردنی های خوشمزه
رو هم میبینم که
آره متاسفانه دیر شد، یه مقدار بیش از اون حدی که
آره دیر بهت زنگ زدیم یه ذره. خب بگو ببینم برای اون چی داری جان.
خب من یه آقایی دارم که یه مقدار مرتبطه با مهمون عزیزمون. خب این آقای اسمش روی سالیوانه، بعد یه محیطبانی بوده در ویرجینیا آمریکا سال 1942، خیلی وقت پیش. بعد یه روز این آقا داشته تو پارک را میرفته و اینا، رد و برق و طوفان و اینا هم بوده، بعد میگه برم تو برج مراقبت پناه بگیرم، و میره میگیره و اینا، صاعقه میزنه به برج مراقبت، برج مراقبت آتیش میگیره، ولی خب این یارو فرار میکنه. بعد یه روز دیگه دوباره داشته با ماشین میرفته و اینا تو همین پارک، صاعقه میزنه به ماشین، بعد از پنجره میاد تو، ابروهاش و موجهاش نمیسوزه، بعد
صاعقه از پنجره میاد تو. بعد صاعقه از پنجره میاد تو، ابرو موجش میسوزه،
ابرو موجش میسوزه، بیهوش میشه، همینجوری بیهوش تو ماشین میره لبه پرتگاهی به هوش میاد و بازم زنده میمونه. دفعه سوم تو حیاط خونش میزنه بهش، میزنه به شونش
صاعقه دوباره. دفعه چهارم
بله ادامه ده، دفعه چهارم تو پارک میزنه، موهاش آتیش میگیره. بعد دفعه چهارم دفعه چهارم به بعد یه توهمی افتادم برش میداره که یه نیروهایی هست که میخوان منو از بین ببرن، دنبال من هر جا میرم و این، حتی به نظرم هر کی باشه همین توهمو برمیداره.
آره من دفعه همون دفعه اولم ممکنه این توهمو بزنم
دیگه. خلاصه از اون به بعد همیشه یه بطری آب کنارش بوده که اگه سایق زد بزر خودش. و حالا این آقای دفعه پنجم و ششم و هفتم رو هم تجربه میکنه، شاید باورتون نشه، و از همه شون جون سالم به در میبره در نهایت یه طوری. دفعه هفتم هم خیلی بامزه است. دفعه هفتم هم بگم داشته ماهیگیری میکرده خیلی چیل و ریلکس تو هم پارک باز، ساقه میزنه موهاش آتیش میگیره، بعد همین جوری که موهاش داشته آتیش میگرفته یه خیرس بهش هم نمیدونم
آخ چون بالاخره کشته شد. کشته شد؟
یه خیرس بهش هم نمیدونم خیرس چرا، در حالی که ساقه زده به کلت و موهات رو آتیشه به تم نمیدونم.
اصلا من تو فیلم ها دیدم خیرس رو میخوام به ترسونم با آتیش و این. خب کشته شد اینجا دیگه،
با شاخه درخت و اینا خیرس هر فراری میده. آره و بازم زنده میمونه و در نهایت در سن 60 سالگی خودکشی میکنه، تفنگ به خودش شلیک میکنه. دلیلش رو پیدا نکردم، نمیدونم چرا، ولی خلاص این کار میکنه.
یه مقدار دیر این کارو نکرده آقا.
آره تغییر شانس،
تغییر اقلیم علتش بوده احتمالاً دیگه سایه. خب ولی در نظر داشته باشیم ما داریم راجع به یه ولتاژ بالا صحبت میکنیم، ما جهان راجع به سایقی که صحبت میکنیم راجع به 5 تا 20 میلیون ولت در واقع تخلیه الکتریکی، بار الکتریکی داریم صحبت میکنیم، خیلی زیاده. یعنی اون سوختنه به خاطر همین
اینا هیچ کدوم مستقیم نمیخورده بهش، فکر میکنم کمونه میکرده و اینا، چون تو همون چند سال تو همون 40 سال بازه ای که این 7 بار سائقه بهش خورده 30,000 نفر از سائقه مردن، یعنی بخوره باید بمیره قاعدتا.
آره آخه تو میگی خورده سائقه از پنجره اومده تو ابرو موجش سوخته،
مثلا خورده به درخت بعد خورده به این شاید.
میدونی که وقتی ماشین داره حرکت میکنه این اتفاق خیلی رایجه که وقتی که شما داخل ماشین هستین به دلیل اون ویژگی های فیزیکی که ماشین ایجاد میکنه برای شما یه دونه یه جور قفس فارادایی ایجاد میکنه که شما ایمن میمونید، ولی اغلب در واقع وقتی سائق تصادف میکنه با یه ماشین یا برخورد میکنه به ماشین به نقطه تیز، مثلا به آینه بغل ماشین برخورد میکنه یا به آنتن برخورد میکنه، به نقطه تیز برخورد میکنه و احتمالا انشعاب بشه اون تخلیه بار الکتریکی که میگه از پنجره چطور وارد میشه، احتمالا اون شدت در واقع تخلیه بار الکتریکی مثلا شیشه باز بود و شاید حرارته، نمیدونم من که سررشته ندارم نمیدونم دقیقاً چه اتفاق افتاده.
ولی دقیقا همین نکته ای که گفتین راجبه اون باری که تو ماشین به سائقه زده بود رو نوشته بود که این قفسه باعث میشه که این هیچیش نشه،
که بعد در نهایت هم یک علاقه روحی یه چیزیش میشه و
دقیقا
شریک میکنه به خودش
60 سالگی خوشو میکشه. حالا اینو میخوام بگم که
وصیت نامه چیزی نداشته؟
نه
خب چیو میخواستی بگی؟
فقط چون تو پارک کار میکرده همه اینا خیلی چیزه و اسنادش هست که مثلا اینجوری شده بوده و تو گینس ثبت میشه بعدن و اینا. تو فیلم بنجامین باتن هم یه کاراکتر هست که از روی این یارو ساخته شده، یه آدمی که 7 بار سارق زده بهش. آره حالا اینو خواستم در نهایت بگم که شانس برخورده 7 بار سارق به یک آدم 1/10 به 28 که فکر مونم میشه 1/27 تا 0. سیاوش جون اگه اشتباه میگم منو اصلاح کنیم.
نمیدونم من خود دیگه مخم کار نمیکنه دیگه. من خودم سائقه رو میبینم چون من ترس از سائقه دارم و اینها، اصلا فکر کردن بهش هم آدم منقلب میکنه.
خب یه جورایی محتمله، یعنی از سقوط ترن چیز تره،
ترن هوایی
آره سقوط ننوشته بود، سقوط نوشته بود شانس صدمه دیدن تو ترن هوایی تو آمریکا البته 1/15.5 میلیونه.
آها آمریکا
تازه آمریکا، مال ایران خب قطعا و قاعدتا و اساسا خیلی بیشتره. آره خلاصه نگار جون بعد شانس
آدم بدتری از منم وجود داشته.
باشه جان مرسی، مراقب خودت باش، به خوراکی که داری میخوری ادامه بده.
بله خوراکی ها باعث میشن که من به شما سلام کنم.
بنگر جمع یاران است و بهاران است و شب، در دل شور و بلوایی و خوش سخنهایی بر لب. بنگر طفل نوپا را که حلاوتش ما را کشت، وان مادر صلح که می جنگد با سلاح قرد و رشد. به که عالی بود و اما خالی بود جای یاران قدیم، شدیم شاد و خوشا یاد و آباد باد محفل می.
تو طالب خودکشی فکر کردی از روزی که این اتفاق افتاد؟ یعنی حتی یه ثانیه بیاد بره.
بله ولی دلیلش این نبود.
آها
یعنی میتونم میگم شاید توی 6 ماه گذشته زیاد بهش فکر کردم.
نه بابا.
آره. به خاطر اینکه میگم من توی غم دیگران خیلی غمگین میشم، برای همین به کارما اعتقادی زیاد ندارم، خوشحال نمیشم از باخت آدم ها. توی این ماهایی که گذشت واقعا غمگین بودم. ولی به خاطر خودم نه.
سیاوش تو یه چیزی گفتی راجبه اینکه مغز سعی میکنه خودشو یعنی تو رو نجات بده، یعنی یه کاری میکنه که تو باقی بمونی. جمله بود که توی قسمت قبل گفتی. میخوام بگم که بعضی ها یه اتفاقای عجیبی براشون میفته که این مسئله کاملا رد میشه، مثل همین آقایی که صاعقه بهش زد، یا مثل یه زندانی که مورد مشابهش هم خیلی شنیدیم بعد از اینکه از زندان آزاد میشه، اتفاقایی که از سرش گذشته نمیتونه فراموش کنه و اونقدر تخریبش کرده، یا مادری که بچهش از دست داده، یا حالا هر چیز دیگه ای، یهو دست به یه همچین کاری میزنه، اون هر کسی توانایی مغزش متفاوته دیگه، یا اون شدته باعث میشه که مغز دیگه نتونه اونو یه جورایی برات حل بکنه و یه ذره ازش گذر کنی، یا چه اتفاقی میفته اساساً که تو تصمیم میگیری که زندگی تو تموم کنی؟
نمیدونم جوابش رو، حتما باید یه روان پزشک یا روانشناس جواب بده، و البته که حدس میزنم اونا هم نمیدونن، به این دلیل که در واقع ما با یه موجود چند وجهی روبرو هستیم. علم اونجایی در واقع داره توی مثلا چنین مواردی راجبش میتونه تحلیل دقیقی داشته باشه که بیاد یه جامعه آماری رو ببینه، میگه در اغلب مواقع آدمهایی که یک چنین اتفاقی براشون رخ میده چنین رفتاری رو نشون میدن، ولی میگه اغلب موارد. ولی ما داریم راجع به موجودی صحبت میکنیم که جغرافیا درش اثر میگذاره، ساعت شبانه روز درش اثر میگذاره. یه چیز عجیب و حیرت انگیزی که راجع به مغز وجود داره بررسی و ارزیابی کردن، قاضی که مثلا توی ایالات متحده میخواد رأی بده، قاضی که صبح رأی میده با قاضی که ظهر رأی میده با قاضی که عصر رأی میده میتونه کیفیت رأیش متفاوت باشه، به دلیل اون واسطه های شیمیایی که داره در مغزش ترشح میشه، به خاطر غذای خورده یا نخورده، به خاطر خستگی داشته و نداشته میتونه متفاوت باشه. به خاطر همین خیلی نمیشه راجع به پدیده مثل خودکشی یا چیزایی مثل این خیلی فرمول مشخص داد که به این دلیل همه آدم ها به این مرز که برسن احتمالا خودکشی میکنن، به همین دلیل هم هستش که اتفاقا غیر قابل پیشبینی میکنه. ولی در این حال خب روانشناسا این اعتقاد دارن که اگه کسی اظهار میکنه که من خودکشی میخوام بکنم، حتی اگر داره برای جلب نظر دیگران هم اینو میگه، ما موظفیم و لازمه که این حرف رو جدی بگیریم و به اون فرد بیشتر حرف بزنیم و حواسمون بهش باشه.
بعضی من میبینم که ویلچرشون رو مثلا دیزاین میکنن و اینا، تو هیچ وقت خیلی فکر کردی مثلا به این؟ یا یعنی رفیق شدی تو با ویلچره؟
آره، من خیلی هم اوایل یکی از دوستام که گرافیتی کار میکرد یه سری طرحای باحال کشید که پشتش زده بودم، نمیدونم دیدی یا نه، بعد دیگه یه سری رینگ آبی دارم اگه
دیده بودم.
آره، بعد دیگه یه سری بیشتر سعی میکنم راحتش کنم واسه خودم دیگه، مثلا یه سری حلقه انداختم که راحت تر بتونم هول بدم و مثل خونت میشه دیگه بعد این مدت. اون اوایل باز کرده بودن گلوم به خاطر ریم که گفتم، لوله که رد لوله کرده بودن. آره، هوا به تارای صوتی نمیرسه و نمیتونی صحبت کنی. من 4 ماه نمیتونستم صحبت کنم و اون 4 ماهی بود که اون پسری که شما بهش اشاره میکنی ایران بود. و نمیتونستم بنویسم چون دستام هرکسش از دست داده بود و هیچ دست خطی دیگه نداشتم. خب خیلی عجیب بود دیگه، یعنی به هر کی که میگفتم من دوست داشتم خاطرات اون موقع رو بنویسم، میگفت کاش که مثلا ریکورد میکردی و اینا، ولی میگفتم خب من نمیتونستم حرف بزنم، صدا رو نداشتم.
چه موقعیت عجیبی.
آره، و این مثلا
شبیه فیلم چیزه Diving Bell and the Butterfly.
آفرین. آره، تو مغزش
با چشمش در واقع.
عجیب بود دیگه، خیلی عجیب بود و طولانی بود، یعنی مثلا 3-4 ماه این اتفاق افتاد و تا برگرده اون صدای زمان برد. خیلی من یک کتابی رو تصویر سازی کردم تقریبا 1-2 سال پیش که فرستادم برای دکترم، توی اون چون دستخطم تقریبا به تازگی برگشته و میتونم بنویسم، توی اون واسهش نوشته بودم که مثلا اینجوری شد و اینجوری شد و همونو به من زنگ زد که باید چقدر خوشحالم که مثلا دارم میبینم دستخط تو برگشته. و آره، خیلی جذاب و جالب بود.
این فیلم Diving Bell and the Butterfly اگه ندیدین بریم ببینین، خیلی فیلم باحالیه. یه آهنگ از تام ویتس پخش میکنه.
آره، عالیه.
All the world is
خیلی فیلم.
این همون آقا
خوبیه.
هست که با همسرش تو کشتی میرن و اینا.
نه، این از اول فیلم اینجوری شروع میشه که یه پلکی اینطوری میزنه
بعد تو مغزش داره فوش میده.
آره، فوش میده بعد میدوزن اون پلکو و این داد میزنه تو مغزش که چشمو ندوزی. یه چشم میمونه براش، بقیه جا و فلج.
خیلی لحظه عجیبیه که تو نمیتونی تکون بخوری، نمیتونی حرف بزنی، هیچ جوره نمیتونی با آدم بگی چی میخوای، چته، داری به چی فکر میکنی. خیلی عجیب.
واقعا نمیفهمم چی کار باید بکنه آدم اون لحظه.
خب بعد از نگار بپرسی.
صبر.
چشمات جاده سیاه نگاهه، کی میگه سیاهی بده، بذار قرقشم تو این سیاه چاله، هر ثانیه که زدی پل بردی منو به دنیای با خنده، گفتی هی کجایی، نتونستم بگم به هیچ زبان.
دارم به این فکر میکنم که آره، من به عنوان مشاهدگر این منظره میبینم که اون نهادی که اون جایی که باید در واقع اون شهربازی که باید کنترل کیفیشو انجام بده انجام نمیده، بعد میبینم که در رسیدگی هم که انجام میشه قانونم هم همچین خیلی مکفی عمل نمیکنه. تن چیزی که پیش خودم میگم، میگم که خب من حتما از این امکانات هرگز استفاده نمیکنم دیگه، و به دیگرانم اگر کسی ازم بپرسه میگم که یه همچین حادثه رخ داده، یه همچین ریسکی وجود داره. و خیلی عجیبه، من راستش بخوام من این داستانو نشنیده بودم که این یادم این خبرشو یادم اون موقع مطرح شدش، ولی اینکه اینقدر به همین راحتی تموم شده باشه، پروندش بسته شده باشه، میخوام بگم باورم نمیشه، ولی این روزا عادت کردیم به خیلی چیزا باور بکنیم دیگه.
حالا تو نگار خودتو چه جوری بازنده میدونی، برنده میدونی، یه جایی اون وسط میدونی، اصلا اعتقاد نداری به این کلمه ها؟
ببین قطعا اگه بخوای به هر روزت فکر کنی، یعنی من شخصا با این استایل زندگی هر روزی که از دم در میام بیرون با پر از باخته واسه من، اونجا چاله است، اونجا چوله است، واقعا تو خیابون من نمیتونم برم، زندگی اجتماعیم خیلی خیلی سطحش پایین تر از یک آدم معمولی مثل شماست.
چون... خاک بر سر من مردم
عزیزم.
نه خب واقعیت اینه که من میرم روی پل پارک میکنم دیگه.
قطعا بله، یه سری چیزا هست که خب زیر ساختیه و نداریمشون.
خب اونم میتونیم بگیم خاک بر سر آره. اونی که
و یه سری چیزا هست که آدم ها رعایت نمی کنن و اون خیلی آره، سنگین تر. یعنی یه جایی که پول داره که من میتونم رد شم اونجا ماشین هست.
ماندنی واژه خرده ستمگری رو براش به کار میبره واقعا. یعنی ما خیلی وقتا متهم قطعیه یا میشه گفتش که مجرم به خرده ستمگری هستیم. ستمایی که فکر نمیکنم ستمه ها، ولی واقعا داره زندگی آدمی رو محدود میکنه دیگه، زیست اجتماعی آدم محدود میکنه که نر... کم کم هم این اتفاق میافتادم اول خودش نگاه میکنه میگه که میلی ندارم برم خیابون، ولی ناخودآگاه منه که داره اینو به من میگه. ولی اصلش اینه که تجربه هایی که من هی رفتم به مسیرهای مسدود برخوردم منو وادار میکنه که کم کم بگم که حالا بیرون رفتنم دلیلی نداره.
دقیقا.
و این حذف کردن آدم ها از جامعه است. سالمند میتونه باشه، این میتونه یه آدم جوون باشه که در طی حادثه در واقع نقص حرکت پیدا کرده باشه، کالسکه دار هستش، مادر هست. یه کارهایی ما میکنیم که بعدم
رو پول پارک نکنید. مرسی.
خوشبینه این
خیلی چیز ساده ای هم هست، یعنی یه ذره برو پایین تر دیگه. حالا یه سری سوال شخصی تر هم میتونم بپرسم ازت. تو میتونی بگی که مثلا اینو نذار یا فلان نکن. کسایی که این اتفاق براشون میفته، به هر حال داستان میل جنسی یه چیزیه که در تمام آدما وجود داره دیگه. من میخوام بدونم که وقتی که این اتفاق برای آدم میفته
هیچ تغییری نمیکنه.
خب احتیاج جنسی تغییری نمیکنه
اصلا،
ولی برای راضی کردنش آدم باید یک تلاشایی بکنه دیگه. یعنی تلاش مضاعف‌تری نسبت به زمان قبل به هر حال بعد انجام
ببین یه ذره خب این پزشکی میشه و بستگی به آسیبی که اون آدم دیده داره، ولی نلزوما ممکنه هم نه.
میخوام بدونم
نرمال
که
باشه کاملا.
تو کار خودتو میکنی؟
بله.
خیلی خیالم راحت شد. ببخشید تو این 9 سال من واقعا می‌خواستم این سوال از تو بپرسم. خیالم راحت شد. خب خدا رو شکر.
اتون سوال خیلی آدماست به همه اینجوریان که خب این دیگه از کار افتاده است این دیگه. به درد نمیخوره.
شاه من ماه من رحمتی به حال زارم بفکن از روی خود روشنی به شام تو جاله پرم را ای گل زندگی بیش از این مکن تو خورم گریه تا که تو چند سوزدم دل و کارم شده مشکل بوده آهم بسته راهم چون رسم به ماهم.
تو خنده دارترین اتفاقی که برات افتاده تو این مدت چی بوده که هنوز فکر میکنی بهش پاره میشی از خنده نگار؟ چون چیزی که گفتی راجع به اون آقاهه که تو آمبولانس بود خیلی یه گروتسک خیلی عجیب اصلا آره هم تلخ بود هم خیلی خنده‌دار بود.
ببین اینو به وفور داشتم، یعنی اینجوری پیش اومده که سوار تاکسی شدم یا رفتم مثلا یه مرکزی واسه یه کاری و خیلی خیلی این واسه هم پیش اومده که مثلا طرف نشسته یک جوری گفته که من از تو بدترم که من گفتم که خب اوکی پس من چرا حالم خوبه چرا خوبه جام خوبه مثلا اوکی هم دیگه.
این تاثیر داره این که مثلا یه آدم بیاد بشینه پیشت بگه ببین من چقدر بدبختر از تو هم؟
نه واقعا به خاطر اینکه
اصلا این مسابقه من نمیفهمم، یعنی این مسابقه ای که دیگران میخوان بهت ثابت بکنن که این چیزی که تو داری الان تعریف میکنی این که چیزی نیست، ببین برای من این اتفاق افتاده اینا. من بگم جزو کسانی هستم که خودم مرتکب این فیل شدم ها، ولی تازگی دارم بهش فکر میکنم که یه نفر وقتی داره از قصهش میگه من نباید یه دونه آس پیک رو بکنم ببین مال تو که اصلا چیزی نیست که این یه خورده جفای به حال اون آدم
یا اصلا سر هر چیزی این مسابقه آخه وجود داره. مثلا یکی یه چیز خنده‌دار تعریف میکنه جوک اون یارو یا هر چیزی که داره میگه هنوز تموم نشده طرف چیز خنده‌دار تره خودشو میریزه وسط میگه حالا اینو شنیدی این که مثلا فلان بابا خیلی خوب یاد اول گوش کن که اون چی میگه یه ریاکشنی چیزی نشون بده بعد یه حرکتی بزن.
هر کی دنبال اینه که نقش خودشو یعنی به سینمایی ها میگن فوکوس کشیدن دیگه، فوکوس بگیره دیگه، این توجه جمع و تماشاگران رو جلب کنه به خودش.
متاسفانه چیزی بامزه ندارم تعریف کنم.
نه اصلا مهم نیست.
من بیشترین خنده هایی که تو زندگیم کردم به تو بوده بهزادا واقعا.
چرا؟
بس که مسخره است.
پایان بخش خوبی گرد.
من خیلی سعی میکنم که جدی باشم، شاید باورتون نشه نمیتونم یه وقتایی. اینکه من نگار یه دفعه مسابقه نقاشی گذاشتیم نگار برد در واقع ولی به من گفت که مساوی.
جایزش چی بود؟ چرا یادم
نمیدونم هرچی بود هیچکی نگرفت. یعنی از خود گذشتگی کرد، از یه طرفی هم غرورش هم حفظ کرد دیگه، گفت مساوی. یعنی نمیتونست قبول کنه که رو طرف هم منم ببرم.
هر بازی مساوی خیلی حال میده.
برد
آره نمیدونم
برای تماشاچی اصلا لذت بخش نیست، ولی برای بازیکن‌ها همیشه مساوی یه حس بقا داره، یعنی که تموم نشده همه چیز.
آره به نظر من بعضی بازی‌ها مساوی نداره دیگه، یعنی یا باید ببری یا باید ببازی، ولی من باز اینجا میگم شما معمولا میبازی
ولی شاید اون اتفاق بیفته یه روزی و شما ببرید.
سر اومد
زمستون،
شکفته
بهارون،
گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون. لبش خنده ی نور،
لبش خنده ی
دلش شعله
شور،
صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور.
صداش چشمه و یادش آهوی جنگل دور.
توی کوهستون دلش بیداره، توفنگ و گل و گندم داره میاره، توی سینه‌اش جان جان جان، توی سینه‌اش جان جان جان.
یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره.
آقا دیگه تبلیغ نداری؟
تبلیغ؟ دو تا میگفتی؟ من بذار اینجوری نگاه کنم تو قراردادمون چند تا گویشه؟ دو تاست من چیزی ننوشتم. یه چند تا دیجیکالا بگو همینطوری بری.
من باش. دیجیکالا.
بس دیگه.
من باش.